بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض میکنم از اینکه جلسه دیگری خدمتتون رسیدیم برای بحث عدل، خدا رو شکر میکنم. در موضوع عدل ما پرجنجال بودن این موضوع رو اشاره کردیم و بحث اثبات عدل رو با هم یه نگاهی کردیم، سه تا نکته گفتیم. به نظر من رسیدیم به این که اثبات عدل کار سختی نیست. در اهمیت موضوع عدل بد نیستی اشاره‌ای بکنیم. موضوع عدل اهمیتش رو از جانب خودمون بررسی کردیم، یعنی گفتیم چرا موضوع عدل بر ما مهمه، چرا ما با یه تعصب و غیرتی موضوع عدل رو پی میگیریم. البته این بیشتر ناظر به کسانی است که شبهه رو مطرح میکنن، ولی بد نیست خود موضوع عدل رو هم ببینیم آیا خارج از این نگاه ما به مسئله آیا از چه اهمیتی برخورداره. در نقلی هست که حضرت این مضمون رو تایید فرمودن که ان اساس الدین التوحید و العدل، اساس دین توحید و عدله. همیشه ما میگیم خب عدل یه صفتی است از مثلا صفات خدای متعال، چرا ما میگیم مثلا توحید و عدل، چرا این صفت رو متمایز میکنیم؟ در جلسات گذشته اشاره کردیم چرا این کار رو میکنیم. این جلسه همون اشاره رو به صورت تفصیلی بهش نظر میکنیم تا انشاءالله متوجه بشیم چرا پس از توحید یا جدای از توحید مسئله عدل مورد توجه قرار گرفته و چرا چنین تعبیری رو ما داریم که اساس دین توحید و عدله. خاطر شریفتون هست که در توحید قرار شد ما خدا رو تخیل نکنیم، تصور نکنیم، توهم نکنیم. توحید الله تتوهمه، توحید این بود که خدا رو توهم نکنی. مدل فرمایشو دقت کنید، یعنی شما هرچی به ذهنتون آمد بگی نه خدا این نیست. لذا شما به چیزی که مثلا مشخص و معین باشه نمیرسین، هی حرکت میکنید. این حرکتی که هی ما توهمات خودمون رو نفی میکنیم که خدا این نیست میشه تنزیه. خدا این نیست، نه اینجور هم که فکر میکردم نیست، نه اینم نیست، اینم نیست. نظیر این فرمایش تو عدله. در عدل فرمودن العدل ان لا تتهمه، عدل اینه که خدا رو متهم نکنی. العدل الله تتهمه. اونجا فرمود التوحید الله تتوهمه، اینجا فرمود العدل الله تتهمه. حالا فرض کنید من قراره انشالله باور خودم رو نسبت به صفت عدل خدای متعال مثلا منظم کرده باشم، درست کرده باشم، حالا ببینید چه اتفاقی میفته. هر کس که میاد خدا رو پیش من متهم میکنه، من باید بگم که نه، این اتهام بر خدا وارد نیست. سبحان الله، منزه است خدا از این اتهامی که تو میگی. خدا پاک است، منزه است. ببینید اونجایی که فرمود اساس دین توحید و عدله، وقتی توحید و عدل رو خواستیم ببینیم تعریفش چیه، ما چه باید بکنیم، ببینید چقدر مشابهت داره. تو توحید هی ما خدا رو میخوام تصور کنیم، صفات خدا رو. توی عدل ما ممکنه به این لغزشگاه بیفتیم که هی بخوام یه چیزی رو به خدا نسبت بدیم که خدا به واسطه اون متهم بشه. باز در روایت دیگری هست از امام صادق علیه السلام که فرمودن عدل آن است که الا تنسب الی خالقک، عدل اینه که به خدای خودت نسبت ندی اون چیزی که تو بابت اون ملامت میشی، اون چیزی که افراد ملامت میشن به اون فعل و به اون عمل، اونو به خدا نسبت ندیم. عدل یعنی این. یعنی من موقعی میتونم بگم تو اعتقاداتم مثلا عدلم درسته و منظمه، موقعی که این کارو بکنم. به خدا نسبت ندم اون چیزی که بابت اون آدم ملامت پذیر میشه، توبیخ پذیر میشه. حالا اجازه بدین اون اشارهی که کردیم جلسات قبل رو یادآوری کنیم. یه اتفاقی این وسط افتاده، یه مشکلی من تو زندگی برام پیش اومده، خیلی ملایم و ظریف یه کاری میکنم که ریشه این مصیبت و این مشکل، علت اینو به یه جای دیگه حواله بدم. این ادبیات و این مدل گفتگو رو زیاد ما شنیدیم. مثلا فرض کنید یه دانش آموزی در درسی که خونده موفق نشده، میگیم که چرا موفق نشدی؟ میگه که من امکانات خوبی نداشتم برای تحصیل، اتاقم مناسب نبود، نور کافی نداشت، میزم یه جوری بود، من فلان کتابو نداشتم. خب دلال میگه میگیم ببین تو این دلال هیچ کدوم اینکه تو تقصیر داشتی نیست، هیچ کدوم. ببینید کم کم داره سر و کله این انسانی که میخواد تعصبش نسبت به خودش نشون بده داره پیدا میشه. داستان عدل از اینجا شروع میشه، هنوز ما به خدا نرسیدیم. داستان عدل از اینجا شروع میشه که انسانها همواره در صدد آنند که ریشه مشکلات خودشون رو، علت شکست های خودشون رو همواره میخوان نسبت بدن به در و دیوار، میز و صندلی و امکانات و افراد و فلان. من نتونستم درس بخونم چون برادر کوچکترم داشت تلویزیون میدید، صدا بلند بود، من نتونستم. من درس نمی کنم چنین اتفاقی مانع درس خوندن نمیشه، اصلا بحث این نیست. بحث اینه که من همیشه علاقمندم، میلم به این سوست که وقتی مشکل و شکست و کمبودی تو زندگی دارم اینو حواله بدم به دیگران. این رفتار رو شما نمیبینید به معنی یه رفتار اکثری از در میان انسان‌ها؟ خب حالا اگه آدم نتونست کسی رو متهم بکنه، همیشه درست بود، خب بعد بالاخره یه نفر آدم این وسط اسمشو میبره که نیست و از خودش هم دفاع نمی‌کنه، معلوم نیست چی به چیه. خدا خواست اینطوری شد. میگه چرا شکست خوردی؟ چرا تو درس موفق نشدی؟ چرا چه این رتبه و نمره آوردی؟ تقدیر بود. تقدیر. شکست خورد تقدیر بود. بنابراین میشه رتبه اول. میگیم چیکار کردی رتبه اول شدی؟ میگه تلاش کردم، برنامه ریزی کردم، مربی نقش مهم میداره تو این کار. عجب. یعنی موقعی که شما موفق شدی، عوامل موفقیتشو شمردی و درش خدا و تقدیرش نبود. ما که شکست خوردی هیچی نبود جز تقدیر خدا. ازدواج موفق داره، میگیم چی شد شما زندگیت مثلا رونق گرفت و خوب بود؟ میگه خب آدمیزاد باید در انتخاب همسر دقت کنه، معیار داشته باشه، تحقیق بکنه. حالا فرض کنید که در زندگی شکست خورده، آقا از اون اول نوشتن تقدیر آدم ها معلومه. این روحیه رو ببینید، همین روحیه انسان هاست. حتی از این تعبیر ما میکنیم به فرافکنی. حتی اصطلاح فرافکنی در مسائل تربیتی یکم دقیق تر از اینه، ولی حالا بر صورت این فرافکنی یعنی آدم حواله میده به دیگران مشکلاتشو، یعنی خودشو میخواد پاک نگه داره، خودشو میخواد بی عیب و بی نقص و بی جرم نگه داره، دنبال متهم میگرده، دنبال مجرم میگرده، دستش برسه هر کسو بهش اتهام میزنه. خب همین آدم ها، همین بسته‌بندی رو بردارین ببرین پیش خدا، همین اتفاق میفته دیگه، همین اتفاق میفته. پس اینی که عرض کردم بحث عدل چون نسبتی با ما دارد، یه تفاوتی دارد با سایر اصول اعتقادی، از این بابه. خب همین تفاوت موجب میشه که ما به یه خطر بزرگی یه دفعه میفتیم، به یک هلاکت دوچار میشیم. اونم این که تو توحید تلاش کردیم خداشناسی و معرفت خدا رو در واقع خوب و خدای منزه رو بپرسیم. اینجا که سرکله خودمون و اعمال خودمون و سرنوشت و نتیجه اعمالمون سرکلش پیدا شد، همون خدای سبحان رو، همون خدای سبحان رو پناه بر خدا، همه رو زدیم به هم ریختیم. چون اینجا دیگه من مهمم. یعنی چی؟ من بیام میگم من مقصرم؟ بیام میگم درس نخوندم مشکل از منه؟ بیام میگم من تنبلی کردم؟ این که خوب نیست که، شخصیتم خرد میشه. وقت اینجا آدم میتونه خودشو بشناسه. آدم صادق منصف میشینه نگاه میکنه، میگه من تو برنامه ریزیم، تو زندگیم این تنبلیو کردم، این سستیو کردم، مثلا این وقت تلف کردن رو داشتم. این آدمی که میل و اشتها پیدا میکنه، بر سر سجاده مینشیند، به سجده میافتد، به خدای متعال عرضه میداره خدایا تو که خوبی، سبحانک، نه تو منزهی، پاکی، سبحانک، انی کنت من الظالمین، اون که کارو خراب کرده منم. و اگر کسی این کارو نکنه، بخواد اون خود متکبرش رو نگه داره، خب طبیعیه سر هر گیری، سر هر پیچی، سر هر مشکل و بلا و مصیبت و ابتلایی خدا رو میکشه وسط. شبهه عدل خدا، شبهاتی که در عدل خدا مطرح میکنن، از اینجا سرباز میکنه، جنبه روانی داره، نه جنبه علمی و عقلی. خواستگاه اونها یه مسئله روانیه، نه اینکه آدمای روانی و مثلا خدا نکنه مشکل دارین و میگن، نه نه، مسئله درگیری من با روان خودم. خب ما الحمدلله اهمیت بحث عدل رو بر مبنای اینکه اساس دین توحید و عدل بود دانستیم، و در توضیح این شما دیدین که اگر به عدل بی توجه باشین، یه دفعه نظام توحید در هم میریزه، و جالب از این ور عدلم به هم میریزه، از این ور عدلم به هم میریزه. رسیدیم به این نقطه که من باید یاد بگیرم گناه خودمو به گردن بگیرم، تقصیر خودمو بپذیرم، نمیدونم تنبلی و سستی و بی‌توجهی خودمو بپذیرم. این اول من این ادبو یاد بگیرم، منصفانه رفتار بکنم. بعد وقت به بحث عدل که میرسیم، اصلا ما مشکلی مواجه نمیشیم. این مباحثی که من عرض کردم خدمتتون، از اونجایی که گفتیم تعریف عدل در نزد ما یعنی چی، یعنی ما با چه تعریفی وارد میشیم، و تفاوت بحث عدل با سایر بحث‌های اعتقادی چیست، و این بحث آخری که گفتیم، من میخوام اینو در آینه چند آیه از آیات قرآن کریم خدمتتون عرض بکنم. آیاتی که ای بسا خیلی از ما این آیات رو تلاوت کردیم، آیاتی که نسبتاً در قرآن زیاد به کار رفته، زیاد نه این که حالا عددش زیاده. یکی از آیاتی که این مسئله رو خدای متعال در قرآن فرموده در سوره بقره است. چند تا آیه خدمتتون من تلاوت میکنم، همین آیات یه مطلب رو میخواد بگه، میخواد به من بگه حواستو جمع کن، خدا برای تو مشکل ایجاد نمی کنه. بسم الله الرحمن الرحیم، ذالکه به ما قدمت ایدی کن. این ذالکه، این به خاطر اون چیزیست که خودتون پیش فرستادین، خودتون ساختین. من مضمون ترجمه رو عرض میکنم. چیه بحث قبلیش؟ قسمت آخر آیه قبل، این آیه 182 سوره بقره است، به اونها گفته میشه در اون جایی که قرار عذاب بشن، ذوقوا عذاب الحریق، بچشید عذاب آتش رو، بچشید عذاب آتش رو. خدای برای چی؟ ذالک به ما قدمت ایدی کن، این به خاطر اون چیزی که خودتون پیش فرستادید، خودتون ساختین، دستاورد خودتونه. و ان الله لیس بظلام للعبید، خدا که ظلم کننده به بندگانش نیست که. خودت این کارو کردی. البته یه موقع من ممکنه برگردم میگم من تو زندگی خیلی یادم نمیاد کاری کرده باشم. خب بله البته من خیلی چیزا یادم نمیاد، یکیش هم اینه. خب این آیه که تلاوت شد که خدای متعال ظلم کننده به بندگانش نیست، برمیگردیم به همون تعریف عدلی که گفتیم. تعریف عدل چی بود؟ گفتیم نفی ظلم از خدا، گفتیم ما این تعریف رو داریم. باز در سوره دیگری از سوره قرآن، سوره انفال آیه 51، آیه قبلش میفرماید وذوقوا عذاب الحریق ذلک بما قدمت ایدیکم و ان الله لیس بظلام للعبید. این هم مال سوره انفال. این مضمون رو شما تو قرآن مکرر برخورد میکنید. باز آیه دیگری در قرآن در سوره یونس، خدای متعال میفرمایند که بسم الله الرحمن الرحیم، ان الله لا یظلم الناس شیئا، خدا به هیچ مقداری، به هیچ اندازه، به هیچ ذره به بنده های ظلم نمی کنه. ولکن الناس انفسهم یظلمون، اما چرا؟ مردم به خودشون ظلم می کنن. این که فرمود ولکن الناس انفسهم یظلمون خیلی لطیفه، یعنی هم من به دیگران ظلم می کنم هم به خودم ظلم می کنم. یعنی خلاصه اگر شما میبینید ظلمی یه جایی واقع میشود، فوری خدا رو وسط نکش، بگرد، متهم ردیف اول خود آدمه، برو پرونده رو بررسی کن. تازه اگر پرونده اثبات نکرد ظلم مرا، خدا این وسط متهم نمیشه، برمنای همون نکتهی که جلسه گذشته خدمتتون عرض کردیم. باز در یه آیه دیگری از آیات قرآن سوره حج، خدای متعال وقتی فرمودن که لهوف دنیا خزیون و نزیقه یوم القیامت عذاب الحریق، اون بیچارهی که به این شیوه زندگی کرده، هم تو دنیا خاری و خفت و نکمت براش هست، هم در آخرت عذاب آتش برای او هست و او را آن را می چشد، ذالکه به ما قدمت یداک، این به خاطر اینکه خودت این کارو کردی، دستاورد عمل خودته. و ان الله لیس بظلام للعبید، خدا به بندگانش ظلم نمی کنه. خب این آیاتو ما خوندیم، اجازه بدید یه سوالی رو در ذهنمون ایجاد بکنیم که در واقع موجب رسیدن به یه نکته زیبا و لطیف بشه. خدا چرا تو قرآن نمیگه من عادلم؟ چرا میگه خدا ظلم نمی کنه؟ چرا؟ فکر بکنید اینو. انشاءالله خدا به همه ما توفیق بده قرآن بخونیم، منتها قرآنو به معنای کلام دیگران نخونیم. خوب آدم ترجمه قرآن بخونه، اما ترجمه قرآن قرآن نیست، تعبیر من از قرآنه. قرآن کلام من نیست، کلام خداست، کلام هیچ مترجمی نیست، کلام هیچ مفسری نیست. انشاءالله خدا توفیق بده قرآن بخونیم. اون جاهایی هم که برامون سوال ایجاد شد، مثلا دیدیم نکته‌ای داره، بعد پرسیم چه نکته‌ای است، انشاءالله خدا توفیق بده بریم ببینیم عالمان به کتاب، اونایی که اوتول علمن، اونایی که علم بهشون داده شده از سوی خدای متعال، ائمه معصومین علیهم السلام، رسول خدا صلی الله علیه وسلم، معصومین، ببینیم چی گفتن راجع به این آیات. البته ترجمه میخوانیم برای اینکه تو فضا قرار بگیریم، تفسیر میخوانیم تو فضا قرار میگیریم، اما هر وقت خواستیم میخونیم کلام الله رو میخونیم. شما فکر میکنید الله تبارک و تعالی، خدای من و شما، برای چی بیاد تو قرآن بگه خدا ظلم نمی کنه به بنده هاش، به جای اینکه بگه خدا عادله؟ نکته ظریفیه. شما چند بار تو زندگی تو جای مختلفی که حاضر شدین، مثلا تو مهمانی به محض یه وارد شدین رفتین گفتین من آدم خوبیم، شده محل کارتون صبح به صبح وارد میشین میگین من آدم خوبیم، من عادلم، خونه وارد میشین بگین نه، آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است. برای چی خدا بگی من عادلم وقتی هست؟ خاطرتون هست در اثبات عدل چه گفتیم؟ همون ادبیاتی که تو اثبات عدل به کار بردیم، همون ادبیات، همون فضا رو به ذهن بیاورید. اصلا لازم نیست خدا بگه من عادلم، چون خدا که در خود شکی نداره. پس برای چی میگه من ظلم نمی کنم؟ چون من شک دارم. ببینید، چون من به تردید افتادم، چون من به تردید میفتم، حالا خدا میگه من به کسی ظلم نمی کنم. خدا نمیخواد بگه من خوبم و عادلم، میخواد بگه تو ذهنت خراب شده. ذالک به ما قدمت یداک. بد نیست اینجا من یه اشاره کنم به یه واقعه تاریخی. در اون واقعه‌ای که آمدن پیش امیرالمؤمنین علیه السلام بعد از حدود 25 سال خانه نشینی که از حضرت تقاضا کنن در ظاهر خلافت بکنن، چون خلیفه خدا در روی زمین که اوست، امام اوست، این منصبی نیست که با میل و رغبت یا اقبال مردم و ادبار مردم که پس و پیش نمیشه، اما حکومت ظاهری کردن. چرا؟ حضرت فرمودن که برین سراغ حالا کسی دیگه، حالا بحثایی که حتما دیدید یا میتوانید مراجعه کنید. اونجا یه فرمایشی دارن، حضرت فرمودن من برای شما وزیر باشم بهتر است تا اینکه امیر باشم. من برای شما وزیر باشم بهتر است تا اینکه امیر باشم. بعضی افراد این عبارت رو اینجوری معنا کردن و اینجور نتیجه گرفتن که حضرت فرمودن نه، اصلا امارت و خلافت کار من نیست، در واقع اراده خدا در من به امارت و خلافت نیست، نه من کنارتون هستم بهتون مشورت میدم. و از این عبارت میخوان این نتیجه رو بگیرن که خلافت حق امیرالمومنین علیه السلام نبود، در حالی که حالا صرف نظر از این که مقام امیرالمومنین علیه السلام چیست و ایشون چه حقی دارن، صرف نظر از اون موضوع، اصلا این عبارت اینو نمیخواد بگه. این عبارت داره مردم رو توصیف میکنه، ای مردم شما مرا به عنوان وزیر میطلبید نه به عنوان امیر. ای مردم شما از من میخوان استفاده وزیر، وزارت بکنید نه امارت. یعنی چی؟ یعنی من علی اگه بهتون میگم این کارو بکنید نمی کنید، زیر بار نمیرید، اما یواشکی یا نه غیر مستقیم یا مشورت ها رو از من میکنید، بعد میرین خودتون برای خودتون برنامه‌ریزی میکنید. من آدم خوبی میدونید برای مشورت، خیلی چیزا رو میدونم، صادقانه بهتون مشورت میدم، امین خدا روی زمینم. اگر با من دشمنی کردید اون دشمنی رو اینجا انتقام نمیگیرم، راست بهتون مشورت میدم، از خیلی چیزا آگاهم، خیلی به دردتون میخورم، اما شما زیر بار من نمیخواین برید، نمیخواین حرف منو گوش کنید. این وصف مردمه، نه اینکه شأن امارت برای یوسف یا وزارت. لذا فرمودن برای شما وزیر باشن بهتر است تا امیر. برای شما، اینجا قرآن میفرماید مردم من ظلم نمی کنم، خودتونین دارین ظلم میکنین. این چیو میخواد برسونه؟ ذهنیت منو، ذهنیت مردمو. و این فرمایش خدا میخواد منو نجات بده، خدای متعال من نجات پیدا کنم از این ذهنیت غلط. خب نوبت دیگری در خدمتتون بودیم، به سرعت گذشت، توفیق داشتیم آیاتی رو تلاوت کردیم، برای اینکه اون فضایی که در عدل شروع کرده بودیم و در اون فضا داشتیم پیش میرفتیم، اون فضا تثبیت بشه، روشن بشه برامون، و دانستیم که موضوع عد موضوع مهم و خطیری است. انشاءالله توفیق داشته باشیم نوبت دیگری خدمتتون برسیم. والحمدلله رب العالمین. خدا نگهدار.